بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. توفیق خدمت برادران و خواهران بزرگوار، آیات نورانی سوره مبارکه نساء را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 134 و آیه بعد از آن که در این نوبت بازگو میشود. البته آیه 134 را اشارتی دیشب مختصراً مطرح شد، بازگو میکنیم قسمتی از این رو و عمده سخن رو در آیه بعدی تقدیم خواهیم داشت. فرمود هر آن کسی که اراده میکند ثواب دنیا را در نزد خداوند است، ثواب دنیا و آخرت، و خداوند سمیع بصیر است. این که یک باره چرا چنین کلامی به میان آمد بازگشت اون به مباحثی است که در نوبت قبل اشاره کردیم، به آیات پیاپی که تا قبل از این آیه مبارکه مطرح شده است. به هر حال موضوعی مطرح بود که بسیار جدی بود، یعنی رعایت حدود تقوا در روابط اجتماعی، مخصوصا در میان خانواده، در ارتباط با همسران، در ارتباط با فرزندان. این توصیه خداوندی به شکل مؤکد و جدی مطرح شد. اونها که احساس می شود که می توان در حق اونها مظالمی رو روا داشت، توصیه شدند از سوی حضرت باری تعالی به تعبیر فتوای الهی، قل الله یفتیکم، خداوند این نظر و سخن رو داد و مطرح کرد در مورد همسر، در مورد زنان، در مورد کودکان، در مورد یتیمان. دقیقا مشاهده شد که مباحث گفته شد. بارها و بارها در طی همین چند آیه توصیه به تقوا مطرح شد. تقوا رو هم دیشب خدمت عزیزان اشاره کردیم، اون بعد لازم همکاری ما با خداوند و احکام الهی را میتوان تقوا نامید در مقام عمل و اجرا. چه عاملی موجب می شود که انسان ها مع الاسف تن نمی دهند به پاره از این توصیه های الهی؟ چه می شود و حال این که این تهدید را از باری تعالی مطرح کرد و این یشأ یذهبکم ایها الناس، اگر بخواهد هر شما را می برد و دیگران می آورد که گر نباشد زخمه ما را و اثر، آسمان دارد هزاران زخمگر. شما نه نوبر زمانه هستید در خلق، نه انتهای تاریخ، بلکه قبل از شما پیشینیان و بعد از شما آیندگانی بر این خاکدان قدم خواهند نهاد. اما در این حال اون عامل ریشه‌ای که در اینجا حضرت باری تعالی مطرح می کند این نکته است: من کان یرید و ثواب الدنیا. در پایان عرض دیشب اشاره کردیم که حقیقتاً گرفتاری در چنبره دنیا و به بیان دنیا زدگی با همین پسوند پارسی مناسبت دارد. دنیا زدگی عاملی است که موجب توقف انسان ها می شود. خداوند سبحان نمی پسندد که انسان ها با همه این موجودی و با همه این توانمندی که دارند به متاعی کمتر از اون چه لیاقت و شایستگی اون رو دارند بسنده کنند. این سرمایه رو میدهند در قبال اون چه میستانند. این که ذالک مبلغهم من العلم باشد، این که نهایت فهم بشریت ثواب دنیا یعنی بهره‌های دنیا، ثواب به معنای بازگشت است، یعنی اون چه از دنیا به ما باز می‌کندد میشه ثواب دنیا. این که انسان‌ها تمام هم مهمتشون رو مصروف کنن به این که بهره‌ها و حظ دنیوی خودشون رو ببرند و متمتع به متاع دنیا باشند، این میتواند برای گروهی هدف باشد. هدف است، اما هدف ناچیزی است در آنچه خداوند توانمندی این آدمی رو پیش بینی و طراحی کرده است. انسانی که پیشینه ای دارد و می آید و می رود و می رود مسیرهای بسیار طولانی را، هرچند که تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم، اما پس از این هم راه ها در پیش داریم و خواهیم رفت. این انسان با این گستره وجودی که دارد چگونه بسنده کند به یه متاع مختصر دنیا و خود را رضایت کن رضایت ببخشد به وجود خودش، چگونه خودش رو خرد کند، در حد چنین اندازه و قواره این وجود خودش رو تطبیق بدهد، این رو خدای ما نمیپسندد. خالق وجود انسان رو برای یه ابدیتی طراحی کرده است و این انسان توانمندی ادراک سهم خودش رو از این ابدیت دارد اگر بخواهد. لذا ملاحظه میشه در نوع آیات شریفه این چنین این اعتراض و این هشدار رو خداوند سبحان به انسان ها میدهد. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. اینی که عده تمام توش و تابشون رو در همین دنیا مصروف کنند، این به نوعی خسارت است، یعنی با یه سرمایه بسیار گزاف یه متاع ناچیزی رو خریدند، گویا تمام رأس المال رو از کف دادند، این سرمایه رو به حقیقت باختند که چنین کاری رو انجام بدهند. یه وقتی خدمت عزیزان و بزرگواران عرض می کردم اون تعلیب زیبایی که از زبان نبی مکرم اسلام وارد است، ولا تجعل الدنیا اکبر همنا، زیباتر از اون و مبلغ علمنا، خدایا نکند که این دنیا هم بالای ما و آخر و برتر ما باشد. نه اینکه دنیا هم به ما نباشد، دنیا هم به ماست، ما دنیایی هستیم، خداوند ما رو به گونه آفریده است که سر و گوش ما پر از این دنیاست، دل ما مرتبط با این دنیاست، ما نمیتوانیم رشته های اتصالی خودمون رو با دنیا قطع کنیم، اما بینش، نگاه به این دنیا، جهان بینی ما، دنیا بینی ما مهم است و دنیا داری ما مهم است که ما چه سیاستی رو در ارتباط با این دنیا داریم و چه متاعی رو، چه سرمایه‌ای رو حاضریم هزینه کنیم برای این دنیا و چه تعاملی با این وجود و این دنیا پیرامون خودمون داریم، این نکته مهم است. ولا تجعل الدنیا اکبر همنا، نکند که این هم برتر ما باشد، و مبلغ علمنا، نکند که این دنیا نهایت فهم و ادراک ما از بودن، هستی، حرکت، سیر و انتها و پایان باشد. این واخسرانا، اینجاست که باید دامن دامن گریست که انسان به چنین جایگاه و موقعیتی تنزل پیدا کند و وجود خودش رو به این متاع این چنینی بفروشد و محافظه کند و اون توانمندی و استعداد رسیدن به اون پایانهای اون چنانی را از خود دریغ بدارد. حالا با این ویژگی دقت بفرمایید، فرمود من کان یرید و ثواب دنیا، اون کسی که میخواهد تمتع و بهره های دنیا را، خب این یه انتخاب است، مثل این که جواب اینجا محذوف است، فعند الله ثواب دنیا و الاخره، گویا خداوند نگفته میگوید با چنین انسانی، بالاخره این خواسته ایست که بشر تو داری، اما چرا قناعت میکنی به این مقدار کم؟ ما هم ثواب دنیا به تو میدهیم، هم فراتر از دنیا در نزد خود داریم که به تو خواهیم داد. فعند الله ثواب دنیا و الاخره، دید خودت رو باز کن، دست خودت رو بکشا، ذهن خودت رو گشادگی بده و ببین چه میتوانی تو باشی. تو میتوانی هم توانمندی جذب و بهرمندی از دنیا رو داشته باشی و هم جهانها و دنیاها و عوالم بعدی رو. چرا خودت رو کوچک میکنی؟ این یه نکته است که می‌بینیم که به نوعی خداوند هدف گذاری می‌کنه در ذهن انسان‌ها و مخاطبان قرآنی. اگر آمدید و همه چیز رو در همین دنیا دیدید، بله، تفسیر ذهنی شما هم از زندگی همین دنیا می‌شود و دیگه این زنجیرهای پا نمی‌گذارد شما به دقت و درستی حرکت کنید و سیر خودتون رو ادامه بدید. اما اگر اومدید و فوق ذهنتون رو باز کردید، به گونه‌ای سیاست گذاری و هدف گذاری می‌کنید که به اون اهداف برتر هم از همین مسیر دنیا خود رو برسانید، که دنیا ممرکم و الاخرت مقرکم فخذوا من ممرکم لمقرکم، از ممر دنیا و معبر دنیا میروید برای اون که برسید به اون هدفها و گامها و منزلگاههای خوش بعدی که در انتظار شماست، که فسحت و گشادگی بسیاری هم در اونها وجود دارد. اما این یه نکته است که در این آیه وجود داره. به التزام این سخن الهی نکته بسیار عمیقی هم در کنار این بحث میتوان گفت و کاوید، به اون این است که خداوند میفرماید اگر کسی ثواب دنیا میخواهد دلیلی نیست. اگر کسی میخواهد دنیای خوش و خوبی داشته باشد، میخواهد متنعم و متلذذ از نعمتها و بهرهای مادی دنیا باشد، هیچ بخلی نیست در کار الهی. این نیست که بارها اشاره کردم که گروهی بگویند صوفیانه که خدای سبحان فردای آخرت به من و شما خواهد گفت که از هبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. اگر ما خوش و خوب زندگی کردیم در این دنیا و داشتیم بهره‌های دنیوی، بعد به ما بگویند چون شما در دنیا متنعم بودید، دیگه امروز از ثواب خداوند در قیامت بی بهره اید و شما را خدا مورد نوازش و محبت خود قرار نمیدهد چون سهمتون رو در دنیا خوردید. نه، این غلط است، این باطل است، چنین فکری رو ما نداریم. به این همان گونه که عرض کردم در نگاه بعض از اقلیت ها ممکن است دیده شود. نقول من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. چه کسی مانع میشه پیامبر بگو از این که بندگان من استفاده کنند، بهره برند از این دنیایی که من برای اونها فریدم؟ اینها از آن بندگان من است، اینها ویترین نیست برای تماشا و حسرت اون رو خوردن. نه، هو الذی انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، خدا شما را از این زمین آفرید اما توان و قدرت و اون نیرو رو به شما داد که این زمین را آبادان کنید و لذت استعمار و آبادانی اون رو ببرید بندگان او، و هیچ منعی در این جهت وجود ندارد. آنچه مهم است همان جمله اول، شیوه نگاه شما به این دنیا و تعامل درست شما با این دنیاست. دیدگاهتون رو به دنیا درست کنید، کار دنیایی بکنید، این کار دنیایی نیست. خداوند سبحان فرماید اگر کسی دنیا رو میخواهد مانعی نیست، اما طرح ما اینه، پیشنهاد ما اینه که کاری بکنید که هم دنیا ببرید هم فردا ببرید، هم فعند الله ثواب و دنیا باشد و هم آخرت باشد. یه نوعی سیاست گذاری در زندگی بکنید که هم این هم آن. اولین نکته این که بعضی ها میگویند، از کردم در همون تفکرات ویژه، که دنیا حرامون علی اهل الاخره و الاخرت حرامون علی اهل دنیا و کلاهما حرامان علی اهل الله، نمیسازه با این آیه شریفه. اونها که میگویند دنیا بر اهل آخرت حرام است، آخرت بر اهل دنیا حرام است و هر دو بر اهل الله حرام است، نه، خود خداوند دارد اینجا میگه اگر کسی دنیا را فقط میخواهد بیاید من هم به او دنیا بدهم هم آخرت بدهم. پس به صریح کلام الهی و نص قرآنی دنیا و آخرت با هم قابل چی هستند؟ قابل جمع هستند، تنافی ندارند، تعارض ندارند. از دل این تعارض خیلی از تعارضها بر ساخته است. از دل این تعارض است که خیلی از تعارضات بین معنویت و مادیت بشر، بین علوم تجربی و معنویت انسانی سر برآورده است، وقتی تبیین درست نبوده اینجا. اما خداوند فرمود نه، مانعی نیست. یه وقتی به دوستان عرض می‌کردم در همین نامه عجیب و عمیق وجود مبارک امیرالمؤمنین به محمد ابن ابی بکر، همین ولایت مصر که توفیق اون بوده است و گفته شده و عرض به خدمتون عرضه شده خدمت عزیزان، این نامه عجیب، این نامه یعنی جزء 4-5 نامه ماندگار عمر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب تو نهج البلاغه است. جزء 4-5 تا گزینش کنید، جزء 4-5 تاست حقیقتاً. این قلده مصر، وقتی که قلاده خلافت مصر رو امام به گردن محمد میافکنه و میفرستدش به اون انبار و پشتوانه قله بلاد اسلام اون روز که سرزمین مصر جبت و اون وضعیت خاص اون روز بوده است. فرمود بدان محمد، وقتی توصیه های اخلاقیش رو امام میکند بگم بدان بابا محمد بدان، ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا و عاجل الاخره. بدان اگر کسی با اصول تقوای الهی زندگی کند، هم عاجل را میبرد هم عاجل را میبرد. عاجل از ماده عجله معجل، یعنی چی؟ یعنی نقد. عاجل با همزه یعنی مدت دار. هم عاجل دنیا میبرد هم عاجل الاخره میبرد. اون کسی که به اسلوب و تقوا به درست الهی زندگی کند، هم دنیای شایسته خواهد داشت هم آخرت شایسته خواهد داشت. گمان نکنی که پسرم، گمان نکنی محمد، که قضیه این نیست. نمیتوانند این دو رو با هم انسانها جمع کنند، فرمود خداوند ثواب دنیا و آخرت. پس ما اگر اندیشه عقوبا‌گرا داشته باشیم، به این معنا نیست که باید دنیا رو طلاق بدیم، به این معنا نیست که نباید بهره دنیاییمون رو ببریم و سعی دنیایی و آبادانی دنیامون رو داشته باشیم. نه، ما از همین مسیر و مجرا خودمون رو متصل میکنیم به اون فردای پاکیزه و شایسته. اما خب نباید تفکیک کنیم اینها را از هم. مشکل از جاییست که اینها تفکیک میشن، میشه فقط ثواب و دنیا، یعنی انسان خلاصه میشه، خرد میشه، کوچک میشه در یه سطح نازلی از شخصیت که خودش رو بالاخره میفروشن به یه متاع کم اندکی. و کان الله سمیعا بصیرا، خداوند شنواس بیناس به اعمالتون و دقیقا با شما معامله میکنند. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. از قرر آیات شریفه قرآن عزیزان این آیه به بعض از آیات قرآن، همه آیات قرآن تابناکی و جلوه‌گری خودش رو دارد، به بعضی از آیات میگن قرر. این اسبایی که ابلقن، پیشانی سیاه، یه مثلث سفیدی رو این پیشانی هست، این رو میگن قرره. قرره، قرره آیات یعنی آیاتی هم که در پیشانی قرآن درخشش و فروزندگی عجیبی دارند. این آیه از این آیات است. خیلی زیباست این آیه مبارک. تاب و توان ما نیست که حقیقت آیه بگوییم، اما در حد بضاعتی که مزجات و ناچیز است عرض میکنم آیه شریفه رو. خداوند سبحان بعد از این که اشاره فرموده بود بالاخره به ولن تستطیع او ان تعدلو اشاره فرمود که و صلح و خیر اشاره فرمود، احسان، تقوا، توصیه رفتار با همسران، کودکان، فرزندان، همه اینها عدالت ورزی با اینها، و در پایان همون آیات چنین آمد که فرمود و ان تقوموا للیتاما بالقسط، در حق یتیمان مخصوصا به قسط رفتار کنید. حالا بعد از تمام این موارد یه پیام کلی، یه دستور فراگیر جامع برای تمام ابعاد زندگی انسانی بازگو می شود. کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، باشید ایستادگان به قسط. خب من همین آغاز آیه رو عرض کنم تا برسیم انشاءالله به بیانهای اصلی. فرمود کسانی که ایمان آوردید، آیا این دستوری که خداوند در اینجا مطرح میکند اختصاص به مؤمنین دارد؟ آیا این پیامیست که زیبنده مؤمنان است صرفا؟ نه، این پیام پیامیست جهانی، پیامیست فرامنطقی، پیامیست تمام بشریت رو در می نوردد و حاجت و نیاز اصلی انسانها از ابتدا خلقت تا انتهای اون همین آیه شریف است و درمان درد بشریت همین آیه شریف است. نظام بخش زندگی انسانها همین آیه مبارک است. شکوفا کننده استعدادها همین پیام خداوندی است. پس این بار تمام بشریت است. آن فهمد یا ایها الذین آمنوا. چرا؟ خب مثل همیشه میتوانیم اولا بگوییم که این یه نوع تشریفه، یعنی خدای سبحان میپسندد که با مؤمنان فصل الخطاب خودش را آغاز کند، یعنی به شرفی که مؤمنان دارد اونها رو. شما گاهی در یه جمعی کسی رو، فردی رو دوست میدارید، عطف بیشتری و توجه فزونتری به او دارید، رو به او میکنید و بعد هم اگر به شما گله کنند خواهید گفت بالاخره سخن را روی با صاحب بلان است، نگوید از حرم الا به محرم. خداوند با اهل ایمان یه مخاطبه و مشافهه ای رو اینجا برقرار میکند و سخن میگوید. این رو حرمت به مؤمنین است، اما سخن بالاتر از این است. مثل این که در این آیه شریفه وقتی میفهمد یا ایها الذین آمنو چنین باشید، دقت بفرمایید عزیزان، مثل این که پیام اصلی تر اینه، یعنی کسانی که ایمان آوردید این لازمه ایمان شماست، این ویژگی و خصلت. اگر نبود یه مقداری در سطح و قد و قواره و مفهوم ایمانتون باید مسلم تردید و تشکیک و بازنگری کنید، خود بازنگری کنید اینجا در ایمانتون. یعنی به نوعی با گفتن یا ایها الذین آمنو و بعد از اون چنین نکته مهمی یا مشابه این رو گفتن، خداوند سبحان شرط لازم ایمان را برای مخاطبان خاتم انبیا محمد مصطفی مسلم بازگو میفرمد و روشن میکنند. خب حال چه پیامی؟ کسانی که ایمان آوردید کونو باشید قوامین بالقسط. قسط رو چون توضیح دادیم یه چند شب قبل در آیات پیشین، دیگه حاجت به تکرار نیست، فقط همین مقدار. اوج عدالت، عدل به هر حال آن است که با اون انضباط قانونی انسان رفتار میکند. عدل پاسداری حق نسبت به صاحبان حق است. اعطاء کل ذی حق حقه، صاحب هر حقی را به حق اون رساندن. وضع کل شیء فی موضعه، هر چیزی را در اونجا که شایسته و موقعیت اوست قرار دادن، به هزینه و صرف کردن. اینها تعاریف عدل است، لغوی اصطلاحی بسیار خوب. اما قسط اشاره کردیم، اینه که قرآن تأکید بر واژه قسط دارد، چون قسط مفهوم لطیفتر عدل است. در عدالت گاهی خشکی وجود داره، گاهی سختی وجود دارد، اما قسط تلطیف شده ی عدل است. اولا قسط عدل دو سویه است، تا عدل از دو سو نباشد این رو نمیتوان قسط گفت. دو این که قسط قابلیت ها لیاقت ها در اون لحاظ میشود. این اصطلاحی که امروز اخیرا در ادبیات مصطلح مملکت ما هم زیاد به کار برده میشه، شایسته سالاری، شایسته سالاری، وقتی بر اساس آن حقیقت شایسته سالاری با انسان ها معامله شود در جامعه، اسم این رو میتوان چه گذاشت؟ قسط. قسط یه چنین مفهومی است، یعنی چیزی بیش از، فراتر از عدل در لغت و در اصطلاح بار این کلمه است. اما فرمود قوامین بالقسط، قیام به قسط کنید. حالا من این کلمه رو هم باز، ولو این که در بحث رجال و قوامون علی النساء و اون آیه پیچیده و با اون حال و هوای خاصش توضیح لغوی دادم، اما اینم بگم که دیگه بحث کامل باشه اینجا، چون آیه پرعظمتی است. قوام بر وزن فعال است. اگر کسی ایستاد در لغت عرب، ریشه این کلمه چیست؟ قیام. اگر کسی ایستاد، یعنی گفتند علیون آبم، کسی بلند میشد نیست، به این میگن قائم. این انسانی که ایستاده است میشه، حالا اگر کاری رو دست این انسان ایستاده بدهن میگه قام بالامر. وقتی کسی کاملا نه در حالت نشسته، نه در حالت رخوت، در حالت ایستادگی و اشراف یه کاری رو در تسلط میگیره، میگن قام بالامر. قام بالامر یعنی کاملا با تسلط و اشراف یه قضیه ای رو اداره کردن و انجام وظیفه کردن. اما کلمه رو دقت بفرمایید، قائم آنچه ایستاده است. حالا اگر یه پله قائم رو بیایم بالاتر، نه دیگه، ایستادن که چیزی نیست، هنری نیست، فراتر از ایستادن. اگر کسی توانست بایستد و بایستاند، او را چه خواهند گفت؟ دیگه نمیگن علیون قائمون، میگن علیون قوامون. اگر فراتر از این ایستاد، تسلط بیشتری، شاید هزینه های بیشتری، اینجا خواهم گفت علیون قیمون، یعنی از قوام میره سراغ قیم. حالا اگر کار به اونجا رسید که تمام هست و هستی به طفیل اون قیام پا بر جا شد، اونجا خواهید گفت الله و لا اله الا هو و الحی القیوم، میشه قیوم. قیوم حضرت باری تعالی تمام وجود سلول سلول هستی به قیام اون قائم است. ادامه وجود به قیوم متصل و وابستگی دارد و بس. یه پله میاد بالاتر میشه قیم، میگید قیم صغار، قیم چی؟ یه پله میاد از لغت پایین تر میشه قوام، بعد قائم. پس قوام بالاتر از قیام است. اگر یک کسی در یک کاری کاملا اشراف دارد، تسلط دارد و مراقبه، اینو میگن قام بالامر. اما القوام بالامر اونی که تمام شؤونات یک کار رو نرعایت میکند، بلکه هیچگاه از این امر و از این مسئولیت غفلت نداره. فرمود مسلمانان، مؤمنان، قوامین به قسط باشید، نه اینکه اهل عدالت باشید، نه اینکه صرفا خب حالا عدالت رو دوست داشته باشید، نه اینکه صرفا سعی کنید فقط خب حالا عادلانه زندگی کنید، گاهی هم می توانید و گاهی هم نمی توانید. این مبالغه ای که در کلمه قوام و شدتی که اصلا در فونتیک این کلمه وجود دارد، قوامی نبلغه است، نکته ای که نشان می دهد از این است عزیزان، این است که کسانی که ایمان آوردید، لازمه ی ایمان کاملتون اینه که هیچگاه مفهوم قصر رو در زندگی فراموش نکنید و از اون غافل نشید. از جهت زمانی عمومیت دارد، از جهت مکانی عمومیت دارد در تمام شرایط، از جهت افرادی و افرادی عمومیت دارد. یعنی یک قسط با همگان، یک قسط در هر مکان، یک قسط در هر زمان. این میشه قوامین بالقسط. تصور این معنا رو در ذهنتون یه مقداری مرور کنید، ببینید چه میشود این کلام الهی. استعذار دارند عزیزان، عدل و قسط اون عامل بقاء خلقت است در منظر دینی ما. یعنی بالعدل قامت السماوات و الارض. نبی مکرم فرمود به عدل است که آسمان و زمین پا بر جا و قائم میماند. مهمترین مفهومی که بالاخره دستاورد نهایی کار انبیا و اولیا وحی و تنزیل خواهد بود چیزی جز امین نیست، که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. لیقوم الناس بالقسط. این کتاب، این تنزیل میان که این حقیقت قسط رو در جامعه محقق کنند. یعنی با وجود قسط و عدل هر چیزی در جای خود قرار میگیرد و هر حقی اعطا می شود. دیگه میشه این همون جامعه مطلوب وحیانی نبوی الهی پسندیده. حالا سهم هر انسانی رو اینجا داره خداوند، سهم هر مؤمنی بهش تذکر میدن. کسانی که ایمان آوردید شروع کنید این کار رو با خودتون، قوامین بلبس. این جمله رو من تذکر بدم محضر و مبارک عزیزان، ببینید یکی از مشکلاتی که ایمان ما ایمان کامل نیست، همینی که بارها اشاره کردم خدمت صدران معظم و اینجا لازم است که این تذکر رو بدم، اینه که ما با مفاهیم دینی زندگی ما زندگی فصلی است. یعنی بنده پیر خرابات هم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. نوعا دینداری دینداران در تمام ادیان آفت اصلیش این بوده که فصلی و موسمیه. یعنی یه وقتی سردشون میشه، یه وقتی گرمشون میشه در دینداری. یه وقتی میشن خوش اخلاق، یه وقتی میشن بد اخلاق. یه وقتی میشن با وفا، یه وقتی میشن بی وفا. یه وقتی میشن موحد، یه وقتی هم از توحیدشون یه کمکی این سونسو میزنن. یه وقتی اینچنین، یه وقتی متعبد میشن، یه گاهی هم باز دلتنگ میشن، تعبدشون کم میشه، کم رنگ میشه. یه وقتی منفقن، یه وقتی باز ممسکن. اینی که مفاهیم دینی گاه و بیگاه در زندگی ما می آید و می رود، نتیجه رو چی می کنه؟ یعنی بهره برداری و نتیجه رو تقلیل می کنه عزیزان. به تعبیر منطقیون نتیجه تابع خاص مقدمته می شه. به تعبیر اهل ریاضی مثبت در منفی خواهد شد. یه چنین حالتی رو ایجاد می کنه. خداوند توصیهش همینه. آیه فردا شب می گیم اصل قضیه اونجاست. یا ایها الذین آمنو آمنو، یه تفسیرش اینه که خواهیم گفت فردا شب. کسانی که ایمان آوردید، این ایمانتون رو فراگیر کنید. نمیشه که شما با همسر و فرزندتون ایمان داشته باشید، با همسایتون ایمان نداشته باشید. نمیشه که شما با دوستانتون مؤمنانه رفتار کنید، با دشمنانتون بی ایمان باشید. نمیشه که با دشمنانتون عدالت نکنید، فقط با دوستانتون عدالت ورزی بکنید. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا تعدلوا اعدلوا. خب اقرب للتقوا. نکنه که دشمنی با یک کسی موجب بشه شما با اون عدالت نداشته باشید. اگر با دوستتون عدالت کردید هنر نکردید، اگر با دشمن به عدالت رفتار کردید میزند پس لبو کاسه شیر. خدا رحمت کنه مرحوم شهریار رو. میزند پس لبو کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر. چه اسیری که خود او قاتل اوست. تو خدایی، تو خدایی مگر ای دشمن دوست، تو خدایی مگر ای دشمن دوست. این که انسان با دشمن خودش بتواند به عدالت رفتار کند، گستردگی عدالت، این هدفه. تو هم بالاخره ما در ایام میاد، ایام مذهبی میاد، فرض بفرمود نمیدانم رمضان میاد و عرض به خدمتتون، بالاخره بارها اشاره کردیم این هست دیگه. وقتی رمضان میاد شما 4 و 5 به رمضان نگاه میکنید، اوضاع جامعه رو، پایان رمضان هم نگاه میکنید. این رو بارها هر سال آمار میدهند. نیروی انتظامی تهران این رو پارسال آمار دادن، امسال هم آمار دادن. حدود 25% جرائم سنگین در دهه اول محرم در شهر تهران کاهش داشت. 25% جرائم سنگین. خب این یعنی چه؟ یعنی اینکه این ایام کارایی این چنینی دارد، اما ما بهرمون رو فقط در اون ایام میبریم. مثل اینکه نماز میخوانیم، اما نمازمون و حالات نمازمون در وقت نماز در ما وجود دارد، بعد از نماز تا نماز دیگر استمرار ندارد. ما نمازی نمیشیم از این نماز تا اون نماز. اگر من صلاتن الی صلاتن مع صلاتن، اگر از نمازی تا نمازی با نمازی، بعد اونگاه همیشه خواهی گفت که من رفتم تو اون وادی اون چرانی نماز. این رو قرآن تذکر میده با کلمه مبالغه. قوامین بالقسط. مسلمانان، مؤمنان، حقیقت ایمان شما اینه که عدل و قسط رو درک کنید، مفهومش رو تو وجود خودتون رو زنده کنید و با این همیشه زندگی کنید. عدالت با خودتون، عدالت با همسرتون، عدالت با رعیت، عدالت با حاکمیت، عدالت با دوست، دشمن، شب، روز، غم، شادی، گشادگی دست، غنا، فقر. این خواسته خدای شماست. اگر به اینجا برسید، به تمام خواسته های خلقت رسیدید، یه پله بیام بالاتر. من خدمت عزیزان این رو بگم، بعد عرفانی کار، این که بعد اجتماعی و سیاسی و حقوقی همه چی تو اینها هست، اما یه پله بیاد بالاتر. ببینید از القاب و القاب که نمیتونیم بگیم، از صفات و اسماء و حسنای حضرت باری تعالی مقصد. خداوند مقصد است. این از صفات الهی است. بندگان خدا بیاید متصف بشید به صفات، به صفت خدا. بیاید شما مقصد بشید. قوامین بالقسط، این میخواید مقصد بشید. اگر برسه انسان به اینجا، برادران و خواهران بزرگوار، تمام کار، یعنی اگر انسان عدل رو باور کنه در اندیشه خودش، عدل پسند باشد ذهن انسان، قسط پسند باشد و شروع کند معامله به قسط رو، داره نزدیک میشه به اونجا که انی جاعل فی الارض خلیفه، میشه یا داوود ناجعلناک خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس بالعدل. الان میرسیم به آیه، این قسمتی که مرتبط با این بحث است، قوامین بالقسط. خب این توصیه شد. حالا اینجا من یه نکته های عرفانی هست میگم، اجازه بدید ادامه آیه رو بگم. فرمود شهدا لله از شؤونات و از فوائد قیام به قسط، اینه که فرد، جمع، حکومت، رعیت بیان تو وادی قسط. شهدا للناس، لازمه اجرای قسط گاه شهادت است. دیگه این از ابزارهای حقوقی و قضایی است، فرمود که انما افضی بینکم بل ایمان و البینات، من پیامبرم بین شما با همین شهادت ها و بینه ها داوری و قضاوت میکنم. فرمود شهدا لله، بیایید بر اساس عدالتتون در صحنه شهادت ها. شهادت در چی داده میشه؟ در منطقه حقوقی، برای رساندن حق به صاحب حق، برای ابطال باطل و احقاق حق. بر اساس این روحیه‌ای که دارید الحمدلله و این قسطی رو که میپسندید و دلخوشید با آن، شهدا لله، بیاید شهدا باشید، یعنی شاهد باشید، بیاید بیانه بشید، اما شهادتتون لله باشه. یعنی به این هیچ انگیزه ای نمیتواند کار این رو بکند، نه برای خوشنامی و نه برای لذت و طمع بردن، نه برای نان، نه برای نام، نه برای مواهب دیگر و موقعیت های دیگر رو احراز کنید، شهدا لله. حالا مشکل عدل و قسط از اینجا شروع میشه، مشکل شهادت از اینجا شروع میشود. ولو علا انفسکم، این قسط و عدل رو که عمل میکنید، این شهادتی که میدید، ولو این که علیه خودتون باشد، اونقدر باید این وجودتون رو به ایمان قرین کنید، اونقدر باید پشتوانی ایمانی داشته باشید که حاضر باشید شهادت بر نفس خودتون بدید. حاضر باشید، اون جمله زیبایی که ناصر خسرو مثلا زندگی او را تکان میدهد، قول الحق، گفت 40 سال نبیز خوردم، کار دیوانی کردم، اما الان میگم. رسول خدا گفت قول الحق ولو علی انفسکم، حق بگید ولو بر نفستون، حق بگو هر چند یارت کم بود، حق نگفتن باعث ماتم بود، قول الحق ولو علی انفسکم. شهدا لله باشید، قیام به قسط کنید، ولو این که به ظاهر این به زیان شماست، گفتن این عمل کردن به این قسط و عدل، این شهادت دادن، ولو علی انفسکم. اول والدین، اینجا تعبیر زیبایی رو قرآن به کار میبرد، ول اقربین، این دیگه نیازی نیست، خیلی مشکل نیست که من بخوام توضیح زیاد ادبی بدم. قرآن میگه شهادتتون ولو بر خودتون باشه، به زیان نفستون باشه. بعد فهمت اول والدین، او الوالدین، یعنی و هر چند به زیان والدینتون باشد، اما او، کلمه او لتنبیه، وقتی به کار میبرن میگن تعلم فقه او نحو، هر کدوم دلت میخواد، یا برو فقه بخون یا برو نحو بخون، مثلا در کلام عرب. این او بال تساوی است. خداوند وقتی نفس رو میگه، چی رو با نفس برابر میکنه با خود ما؟ وقتی وجودمون رو میگه، اول والدین، والدین رو با وجود خود انسان توی پله. اما بعد که میره اون طرف تر میگه ول اقربین، او نمیگه دیگه، دیگه پدر مادر اینها سهمشون جدا، خواهر و برادر و خیش و قوم جدا، اونا نه، اونا او نیستن، اونا توی کفه نیستن. ول اقربین، هرچند این شهادت به زیان پدر و مادرتون باشد، بگید این شهادت رو، این اجرای عدالت رو، این به زیان اینها نیست. اگر شما یه شهادتی رو باید برای خدا بدید که به زیان پدر و مادر تموم میشه، این خدمت به پدر و مادر است، این خدمت به برادر و خواهر است، که این جمله رو باز بکنید، به این گونه شهادت بدید، دارید اینها خدمت میکنید حقیقتا. فرمود و الاقربین، خب حالا انسان در خروج از عدالت گاه تحت تأثیر چی قرار میگیرد؟ یعنی عاملی که انسان ها رو از عدالت خارج میکند، یک مراودات یا به تعبیر امروزین ما روابط است. روابط، حالا این رابطه ممکنه در قالب چی باشه؟ نسب باشه، نسبی باشد، خیشی باشد، قومی باشد، ملیتی باشد و همثال اینها باشد. اما گاه نه، روابط نیست، گاه موقعیت ها و شرایط هست. ان یکن غنیا او فقیرا، انسان ها متأثر از این مناسبات این چنینی هستند در جامعه. فرمود شهادت و قسط رو ملتزم باشید، ولو این که این شهادت شما میخواد داده بشه بر کسی که اون کس چیست؟ غنیه. یعنی تحت جذبه ثروت ها و سرمایه های افراد نباشید، حقیقت رو قربانی قناع و زرمندی دیگران و زورمندی دیگران نکنید، ولو این که جذبه های اقتصادی و تمول وجود دارد، اما شما از این جاذبه ها خودتون رو به در بیارید، این شرط ایمان شماست اگر میخواهید در ایمانتون راسخ و متنفذ باشید. فرمود ان یکن غنیان، حتی اون طرف قضیه، او فقیرا، با پول خریدنی نباشید، نگذارید بخرندتون با پول. ان یکن غنیان، دو او فقیرا، هر چند این شهادت شما بر، یعنی این شهادت شما علیه فقیری هم هست، باز هم این شهادت رو بدید. نگید که حالا این بیچاره اگر ما این شهادت رو بدیم که همه چی از دست میدهند. همان گونه که برای آن غنی میگوید علیه آن غنی شهادت بدید، تحت تاثیر جاذبه های اقتصادی و صدای آهان من از این گاهی این شعرهای این چینی میسازن، طلبه های چینی میسازن قشنگ، آهان من پول و حالا تا گفت احرق قلبی به جرینگات ها، یه چیزی گفته بود بلکه بند خدا. این صدای اینها شما رو دلتون آتش نزند، مراقب باشید. اون طرفش هم خدا مطرح میکند، میگه حتی اگر فقیر بود و بنابود شهادت و اجرای عد در مورد اون باشه، دلسوزی نکنید بگید حالا اینکه وضعی نداره اگه ما این شهادت علیش بدیم که تمام همه چون میباد. این شهادت رو بدید. خیلی عجیب این تعابیر قرآن، یعنی میخواد خداوند بگه عدالت، شهادت به حق اصلا هیچ فرقی نمی کنه که مقابلش و طرفش باشد. او فقیرن، ولو فقیر باشد. یه جمله رو داخل پرانتز عرض میکنم، گاهی داریم لا تجاود الله، اگر اینو بخوایم ترجمه کنیم با ضرب المثل های خودمون میشه کاسه از آش داختر نشید. لا تجاود، با خدا مسابقه جود ندید، حکم خدا این است، فرقی هم نمی کنن. حالا نگران نباشید، فلاح و اولا به ما، خودش میدوند هوای اون غنی رو چطور داشته باشد، هوای اون. شما کار خودتون بکنید، شما اقامه حدلتون بکنید، شما شهادت به قسطتون بدید و نگران اون نباشید. فالله اولا به ما. حالا مشکلی که انسان ها نمیتوانند این شیوه زندگی کنند چیه جان برادر؟ چه عاملی موجب میشه ما از عدل شیفت میشیم اون طرف؟ چه عاملی میشه ما متزلزل میشیم میریم از شهادت به اون طرف؟ فرمود فلا تتبع الهوا، تبعیت از هوا نکنید، چون اگر تبعیت هوا کردید فلا تتبع الهوا ان تعدلوا، اگر تبعیت هوا کنید بدونید عدول میکنید از حق. تبعیت هوا نکنید تا عدل کنید، هر دو شیوه آیه رو میشه ترجمه کرد. تبعیت از هوا نکنید تا عدالت ورز باشید، این لازمه ای کار. پس شد مشکل اصلی ماها تو این که بخوایم عدل محور باشیم، قسط محور باشیم و این که بخوایم درست رفتار کنیم، اینه که ما ممکنه تابع هوا باشیم. یعنی اصلا عامل تبعیت هوا مشکل عمده ماها خواهد شد. این دکتر توجه فرمایید، خیلی عجیبه، در آیات شریفه قرآن رو این کلمه فراوان تاکید شده است. و اما من خوف مقام ربه و نه النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى، اون کسی که می اندیشد به جایگاه حق، اونگاه نه النفس عن الهوى، نفسش رو از هوا جدا می کند، فان الجنه، نوش جانش بهشت الهی و جنات القد قرب الهی، فان الجنه هي المأوى، با این زیبایی و دلنشینی خداوند اشاره میکنه. فلا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه، پیامبر نکنه کمی بخندی به صورت اون کسی که با ما قهر است، دل و قلب از ما برگردانده است و تابع هوا شده و تبع و کان امره فرطا، کار این تمام است، این که فرو میرود در هوا. ببینید این تکرار میشه تو قرآن، یعنی چی؟ بارها مطرح شده از محضر مبارک عزیزان، هوا ضد چیست؟ ضد عقل. هوا یهوی به معنای سقوط در لغت، هر چیزی که عامل فروکش شدن انسان است. عقل در وجود انسان عامل ارتفاع و ارتقا است. کجا تو زندگیتون تصمیم عاقلانه گرفتید که پشیمان باشید؟ کجا تو زندگیتون با اندیشه رفتار کردید بعد انسان بگوید ای وای من چرا این کارو کردم؟ کجا تأمل کردیم، حرف زدیم بعد گفتیم کاش این حرف رو نمی گفتیم؟ همیشه پشیمانی ما از حرفهایی بود که گز نکرده بریدیم و گفتیم. اول اندیشه وانگهی گفتار نبود، اول تصمیم گرفتیم، اقدام کردیم، بعد حسابگری کردیم. همیشه پشیمانی ما اینجاست، یعنی جایی که عقل را از صفحه زندگی به کناری زدیم عزیز من، اینجاست که پشیمانی های ما شروع میشه حقیقتا. درست؟ هوا عامل سقوط، هر چی موجب سقوط انسان میشه میشه هوا. اون چه موجب سقوط انسان است عقله که نماینده خداست. انسان به عقل، به پیام عقل. شرع، عقل، دو حجت خدا آدمی رو بالا میبرد. هوا اون عاملی که انسان رو میکشه پایین، به زیر میکشد. هرچی در تضاد با عقل و شرع میشه هوا، در یک کلمه هرچی تضاد با عقل و شرع دارد. فمود ولا تتبع الهوا ان تعدلوا، اگر نباشه میتونید به عدالت رفتار کنید. و ان تلووا، اینجا نکته داره که الان برمیگردم این قسمت آیه رو تموم کنم. و ان تلووا، تلوو از ماده لوی ادغام میشه، میشه لهی به معنای پیچ و تاب دادن. و این تلوو، اگر حق رو پیچ و تاب بدید، جا به جا کنید این شهادت و حق رو، یعنی تحریف کنید، او تو ارزو رو برگردانید از شهادت و قسط، فان الله کان بما تعملون خبیرا، خدا به اون چه عمل میکنید خبیر است، میدونه چه کردید و میداند با شما چه بکنه. حالا اینجا من استدعا میکنم این نکته رو عزیزان یه التفاتی بفرمایید. این هوا رو دیگه ناچاریم، این جمله رو میگم بالاخره، چون بالاخره سطوح عرض به خدمتتون توانمندی وجودی ما انسان ها این است که عرض میکنم، ما تو وجودمون سه گونه عیب هوایی داریم عزیزان، یعنی ما سه سطح هوا تو وجودمون داریم، سه نوع، سه دست عامل سقوط داریم ما. یه هواهایی است در وجود ما که اینها رو میتوان گفت عیوب نفس، عیبهای نفس. و اینم بگم ها، ببینید گاه این بحث پیش میاد، این دوستان عزیزان، مخصوصا این جوانهایی که این دلهایی دارن که اصلا گاهی قبطه دل پاک اینها رو میخورد و حالهای خوش اینها رو میخورد حقیقتا. دوست داریم اینطور بشه، باز بشه اون دریچه ها، ببینیم بریم کجا، فلان زمال تا ملکوتش حجاب بردارن، هران که خدمت جام جهان نما بکنن. نه 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 عزیز من، تو نرو آیسته برو، که رفته ایز دل که تمنا کنم تو رو، متا قبطه حتی تحتاج این را دلیل یدر لعلیک. فرزندان قالب اسدی گفتن بشر و بشیر، گفتن دیدیم فرزند فاطمه داره عشق میریزه، لبه ها و کناره های جبل الرحمه تکان میدد بیابان عرفات رو. الحمدلله الذی لیس لغذائه دافع ولا لعطائه مانع ولا کسانه صنع صانه، داره عرفه میخواند حسین بن علی تا با آنجا که متاقب تحت تحتاج الی دلیلت یدل علیک. خدای تو کجا نیستی که من بخوام دنبالت بگردم؟ یعنی چه؟ ایکون لغیره که من از ظهور ما لیس لک، آیا من از چیز دیگه میخوام تو رو پیدا کنم؟ اونی که گم شده کیه؟ من غیبم، تو که شهودی، تو که آشکاری خدایا. ببینید عزیزان، ما تا در درونمون اتفاقی نیفتد، در بیرون اتفاقی برامون هرگز نخواهد افتاد. تا تحول در درون پیش نیاد، در بیرون هیچ تحولی پیش نخواهد آمد. تا تکلیف ما با خودمون روشن نشه، با هیچ کی تکلیفمون روشن نمیشه. هر چیز از این درون باید شروع بشه. اینی که در عرفان بحث تخلیه رو مطرح میکنن عرفا، تخلیه رو مطرح میکنن، یعنی همین که دارم میگم خدمت عزیزان، خدا با شماست، تو و معکم، قاهر و فوق عباده، من ورائهم محیط. اصلا خدا، این تعبیر تعبیر مجازی استعاری بکن، تو کدوم سلول ماست که خدا نباشد؟ تو کدام بخش پنهان آشکار وجود ماست که خدا نباشد؟ و خدا این که در این نزدیکیست، پای آن کاج بلند، روی قانون گیاه، روی آگاهی آب. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، در سجاده من قبلم یک گل سرخ، خوش گفته از شاعر کاشان. و خدا این که در این نزدیکیست، حقیقت اینه در مورد خداوند. اونی که غیب است و مشکل داره، مشکل از درون، اینو ما باید بازش کنیم. و مشکل و راهکار تو همین آیه شریف است، ولا تتبع الهوا. اگه ما بتونیم هوا رو در اختیار بگیریم عزیزان، بعد پرهای ما هم باز میشه، مثل خیلی ها که پر کشیدن، گفتن تن قفس بگشایید، تا تا پری به زمین. مثل شاه فوزان طریقت دیگه ما هم دیگه باید بگیم که چه مگس هاس در این شهر که قامع شده هم شاه مازان طریقت به هوای شکر هاس در این شهر که قامع شدن شاه مازان طریقت به هوای مگسی. دقت فرمایید، این هوا سه سطح تو وجود ما. سطح اول هوا عیوب نفسانی است. یعنی چی؟ یعنی همین هایی که بالاخره سرورت زندگی ما هست، اما برای ما این دانه ها چه می شود؟ دام می شود. میشه صد هزاران دام و دانه؟ ای خدا، ما چون مرغان ضعیف بینوا، خوردن، نوشیدن، پوشیدن، شهوات جنسی، مسکن، همین چیزهای این چینی زندگی، اینا ضرورات زندگی ماست. مگه ما بدون شهوات جنسی، بدون خوردن، بدون نوشیدن، بدون اینا انسانیم؟ نه، اینا اصلا وجود ما بستگی به اینها دارند. اما همین ها میشن چی؟ عمده بشریت تو همین سطح موندن. یعنی همین ها میشن تهواشون. برای خوردن میکشند، برای شهوات جنسی میکشند، به آتش میکشند، به قارت میکنند. مگر غیر از اینه؟ یعنی همینجا تو همین سطح اول موندند خیلی از انسان ها به همین عیوب. تموم شد قصه وجودشون. من کیستم تبه شده سامانی، افسانه ای رسیده به پایانی، همینجا موندن تموم شد تو همین عیوب نفس. قدم اول از گریز از هوا و تخلیه همینه که انسان بتونه خوردن و نوشیدن و شهوت جنسی و مسکن و پوشش و خوراک و تمام اینها رو به قاعده و کنترل در بیاره. یعنی اینها ببخشید سوار انسان نباشد، انسان سوار این حاجات باشد. اینها امیر انسان نباشند، انسان امیر این خواسته ها باشد. این قدم اول است. سهم خوردن و سهم نوشیدن و پوشیدن و شهوات، اینا رو تعیین کنیم با خودمون. این عیب اول. میتونیم، اینها آسان است عزیزان، از این سطح ما میتونیم بیایم بالا و الحمدلله اومدم بالا عزیزان. مؤمنین میان بالا از این سطح. گام دوم دین، عیوب قلب نه عیوب نفس. این هواهای سطح دومه که مشکل تر اینها. این هواهای سطح دوم چیزایی است که چشش داره، جذبه‌ایه، یعنی حبیه. مثل چی؟ مثل حب جاه، حب ریاست، ریاست طلبی. آخر ما یخرج من قلوب صدیقین، پیامبر فرمود در آخرین چیزی که از قلب انسان‌های صدیق و مؤمن میاد بیرون حب ریاسته، حب جاه، ریاست طلبی است. این حب، این هوای قلب است، عیوب قلب. مثل چی؟ خب عرض به خدمتون، عزت، کبر، حسد، نخوت، غرور، تمام اینها عیوب قلبند. اینا هوا میکشن، انسان رو میکشن. میتونیم، یعنی کبرش و حسدش و اینا میشه به بند بشن، در اختیار انسان باشن. همینها کارکرد مثبت پیدا میکنه. اون کبر تبدیل میشه به فوزون خواهی مثبت در وجود انسان، اون حسد تبدیل میشه به قبطه، و همه اینها دقیقاً واژگونه میشوند. کارکرد مثبتش تبدیل به منفی میشه. بگم سومیش هم خدمت عزیزم، ما یک مشکل دیگه هم داریم. حالا نگید آقا تو این که ما همینجا را فعلا ما هنوز اندر خمه. نه، این وجود ماست، این پهنه وجودی ما انسان هاست. عظمت ما رو میرسانه که این فعل و انفعالات تو جان ما دست میده. پس عیوب نفس رو پشت سر میگذاریم، عیوب قلب رو پشت سر میگذاریم. سطح سوم عیوب روح هست. عیوب روح، عیوب روح چیه؟ دیگه عیوب روح تو خوردن و نوشیدن و شهوات و ریاست و پست و صندلی و اینها نیست، بلکه اون بال خود گشادگی ها و فتوحات روحیست به تعبیر اهل دل. یعنی این روح میخواد به یک کشف و کرامت برسه، میخواد به یه مقامات برسه. این روح میخواد تصرف کند، با یه نگاهی کسی را از جاش بلند کند، میخواد یه دستی بزند، درمان کند، میخواد یه فلان کاری بکنه. همین تصرفات، همین کتابایی که میبینید اخیرا نوشته میشه تو شاخه های مختلف روانشناختی و اینها نوشته میشه. همین اسم میخوام ببرم خیلی از کتابا، مثلا اینا که الان این چند ماه اخیر خیلی هاش دیگه مطرح شده و فلان، اینها اسم نبرده یا هم بهتر. میخواد یه کشفی، کرامتی، مقامی به روح انسان بده دیگه. بله، اینها هوای روحه. کی؟ وقتی که روح میخواد به این خواسته ها برسد، اما نه از مسیری که خالق روح میخواهد و خدای روح میخواهد، یعنی رسیدن به مقاماتی، کمالاتی، کرامات روحی که هست، اینو واقعا دیگه واقعیت دیگه هست بالاخره. حالا از اون زن کنفوش بگیرید تا برید به عرض به خدمت اون مرتاز هندیش، تا برید به عرض به خدمت اون ریودوژانی رو پیش اون مرد ببینید، تا همین برید کیمیاگر، بالاخره برید ببینید همه اینها رو. درست؟ این کمالات و این خصوصیات روحی، همین ها دام انسانه. وقتی که از مسیریست که خلاف رضای خالق روح است و طراح این وجوده، مگه میشه از هر طریقی انسان روحش رو بزرگ کنه به کمالات و کرامات و فلان اینا؟ نه، اینا میشه هوا، و به جای اون که عامل صعود باشد عامل سقوط میشه. اگر عدالت بخواد تو جان بیاد، تو روح بیاد، تو زندگی بیاد، تو رفتار با زن بیاد، فرزند بیاد، جامعه بیاد، اقتصاد بیاد، سیاست بیاد، دیانت بیاد، ما رو این سه تا حوزه باید کار کنیم: عیوب نفس، عیوب قلب، عیوب روح. اول اینه، بالاخره ابتداعا باید این مراحل در وجودمون طی بشه تا وجود آراسته به خود این مفهوم بشه. فرمود فلا تتبع الهوى ان تعدلوا و ان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. حالا یک مرتبه اوج گرفت، یا ایها الذين آمنوا آمنوا. گمان نکنید شما کمی شخصیتتون، وجودتون چیز دیگری هستید. شما توقع ما خالق از شما چیز دیگری است، چون چیزی که به شما دادیم میدونیم چه دادیم بهتون. ان شاء الله تفسیر آیه رو فردا شب خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن بهتر در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند.